تاریخچه مالیات و قدرت شرکت ها. یادم یه روز توی مدرسه داستانی برامون گفتن به اسم رابین هود و مردان اون. معلم مدرسه ما فکر میکرد که این یه داستان خیلی زیبا درباره یه قهرمان رمانتیک مثل شخصیت کوین کاستنر باشه که از ثروتمندا میدزدید و به فقرا میداد. پدر پولدار من رابین هود و یه قهرمان نمیدید. اون رابین هود و یه شارلاتان و شیاد میدونست. شاید مدت زیادی باشه که رابین هود رفته، اما طرفداراش همچنان هستن. بارها شده که شنیدم چرا پولدارا پولشو نمیدن؟ یا پولدارا باید بیشتر مالیات بدن که به فقیرا هم پول داده بشه؟ به خاطر این ایده رابین هود طبقه متوسط و فقرا به شدت سختی میکشن. دلیل این که طبقه متوسط باید مالیات سنگینی پرداخت کنه همین آرزوی رابین هودیه. واقعیت اینه که ثروتمندا مالیاتی پرداخت نمی کنن. این طبقه متوسطه که داره به فقرا کمک میکنه، به خصوص طبقه تحصیل کرده با حقوق بالا. برای اینکه بفهمیم این اتفاقات چطوری رخ میدن، باید به دیدگاه تاریخی موضوع مالیات نگاه کنیم. در حالی که پدر تحصیل کرده من از تاریخچه آموزش اطلاع داشت، پدر پولدارم خودشو به عنوان یه متخصص در تاریخچه مالیاتی میشناخت. پدر پولدار برای من و مایک توضیح داد که توی انگلیس و آمریکا در واقع مالیاتی نبوده. گاهی اوقات مقداری مالیات بابت جنگ از مردم جمع آوری میشد. پادشاه یا رئیس جمهور دستور صادر میکرد و از همه میخواست کمک کنن. مالیات توی بریتانیا در زمان جنگ با ناپلئون در سالهای 1799 تا 1816 برای مردم بسته شد و توی آمریکا بابت جنگ‌های داخلی در سالهای 1861 تا 1865. سال 1874 بریتانیا مالیات بر درآمد و به صورت دائمی برای شهرونداش تصویب کرد و سال 1913 توی آمریکا هم مالیات به صورت دائمی به تصویب رسید. چیزی که این دو واقعه تاریخی نشون نمیدن اینه که مالیات توی اون زمان فقط برای ثروتمندا بسته میشد. اینجا بود که پدر پولدار از من و مایک خواست تا متوجه مسئله باشیم. اون توضیح داد که مالیات به عنوان تنبیهی برای ثروتمندا بین مردم فقیر و طبقه متوسط محبوب و مقبول شد. به این ترتیب اکثریت این قانون رو پذیرفتن و این لایحه قانونی شد. هرچند این قانون برای تنبیه ثروتمندا بود، اما آخرش کسایی که بهش رأی داده بودن مجازات کرد، یعنی فقرا و طبقه متوسط. پدر پولدار می گفت من و پدر تو دقیقاً مخالف همیم. اون یه کارمند دولتیه و من یه سرمایه گذار. هر دومون حقوق می گیریم، ولی موفقیت ما بر اساس چیزهای مختلفی ارزیابی میشه. پدر تو حقوق می گیره تا پول خرج کنه و آدم استخدام کنه. هر چقدر بیشتر خرج کنه و بیشتر استخدام کنه، سازمان و تشکیلاتشون بزرگتر میشه. توی دولت هر چقدر سازمان بزرگتری داشته باشی، بیشتر بهت احترام میذارن. اما در تشکیلات من، هر چقدر آدم کمتری استخدام کنی و کمتر خرج کنی، سرمایه‌گذارا بیشتر بهت احترام میذارن. همینطور که دولت رشد میکنه، مالیات بیشتری هم برای پشتیبانی لازم داره. همونطوری که قبلا گفتم لایحه مالیات به خاطر تئوری اقتصاد رابین هودی تصویب شد، یعنی تئوری از ثروتمندها گرفتن و به بقیه دادن. اما مشکل اینجا بود که مالیات خیلی زود برای طبقه متوسط هم تصویب شد. با این حال ثروتمندا متوجه موقعیت شدن. اونا با قوانین یکسان پیش نرفتن. ثروتمندا از قبل درباره شرکت‌های سهامی که در دوره کشتیرانی رایج شد اطلاع داشتن. اونا یه شرکت رو به عنوان بدنه سرمایه‌شون تأسیس کردن تا ریسک دارایی‌هاشون رو در هر سفر دریایی کم کنن. ثروتمندا پول خودشون رو توی شرکت می‌ذاشتن تا توی سفرهای دریایی سرمایه‌گذاری کنن. بعد اون شرکت یه گروه رو استخدام میکرد تا به مناطق دیده نشده برن و دنبال گنج بگردن. اگه اون کشتی گم میشد، خدمه جونشون رو از دست میدادن، اما ثروتمندا تنها خسارتی که میدیدن پولی بود که برای اون سفر به خصوص سرمایه گذاری کرده بودن. این آگاهی از قدرت ساختار قانونی شرکت‌های سهامی بود که به ثروتمندان نسبت به بقیه برتری زیادی داد. با یاد گرفتن از هر دو پدر که یکی جامعه گرا بود و اون یکی هم سرمایه گرا، خیلی زود به این نتیجه رسیدم که فلسفه سرمایه گرایی از لحاظ مالی بیشتر برام منطقی به نظر میرسه. برای من اینطور به نظر می رسید که جامعه گراها در نهایت به خاطر نداشتن سواد مالی به خودشون لطمه می زنن. مهم نیست این جمعیت از ثروتمندها بگیرید چه راهی به ذهنشون برسه. ثروتمندها همیشه با زرنگی راهی برای غلبه کردن بر اونها پیدا می کنن. مثل مالیات که با همین روش روی دوش طبقه متوسط افتاد. ثروتمندها فقط به خاطر اینکه قدرت پول رو درک می کنن بر روشن فکرها چیره میشن. جنگ بین بایدها و نبایدها از چند صد سال پیش در جریانه. یه جنگ بین گروه از ثروتمندها بگیرید و ثروتمندها. این جنگ هر کجا و هر زمان که قانونی تصویب میشه به وجود میاد. این جنگ برای همیشه ادامه داره. آدم ها هر روز بیدار میشن، با پشتکار زیاد سر کار میرن و مالیات پرداخت میکنن. اگه این افراد میتونستن درک کنن که ثروتمندا چطور این بازیو از قبل میبرن، اون هم میتونستن اون روشو به کار ببرن و در مسیر استقلال مالی خودشون قرار بگیرن. به خاطر همینه که وقتی میشنوم پدر یا مادری بچه‌شو نصیحت میکنه که به مدرسه بره تا بتونه یه شغل امن پیدا کنه، کمی عصبی میشم. یه کارمند با یه شغل امن و مطمئن که هیچ گنجایش درک مالی نداره، راه فراری هم نمیتونه داشته باشه. به طور متوسط مردم آمریکا باید بین 5 تا 6 ماه برای دولت کار کنن تا حقوقشون به اندازه‌ای برسه که از پس مخارج مالیاتی بر بیان. به نظر من این زمان خیلی زیادیه. به خاطر همینه که من معتقدم ایده ای از ثروتمندها بگیرید بر علیه کسانیه که بهش رأی دادن. هر وقت مردم تلاش میکنن ثروتمندها رو مجازات کنن، ثروتمندها به راحتی قانع نمیشن، بلکه عکس العمل نشون میدن. اونا پول، قدرت و تمایل به ایجاد تغییر دارن و تمام مدت دنبال یه راهی برای شونه خالی کردن از پرداخت مالیاتن. برای همین وکلا و حسابرس‌های خبره رو استخدام میکنن تا یه راه گریز درست کنن. اونا منابع کافی برای ایجاد تغییر دارن. فقرا و طبقه متوسط این منابع رو ندارن. پدر فقیر من هیچ وقت مبارزه نکرد. پدر پولدار منم همینطور. اون فقط بازی و با هوش و زیرکی از طریق شرکت ها پیش برد. یعنی بزرگترین راز ثروتمندا. پدر تحصیل کرده من همیشه منو تشویق میکرد که یه شغل امن توی یکی از این شرکت ها پیدا کنم. اون از خوبیای بالا رفتن از پله های ترقی شرکت برام میگفت و متوجه این موضوع نبود که اگه فقط به حقوق کارمندی تکیه کنم، در واقع دارم برای سود دیگران کار میکنم، نه برای خودم. وقتی نصیحت پدرم و با پدر پولدار در میون گذاشتم، اون فقط پوزخندی زد و گفت چرا خود نردبون رو صاحب نشیم؟ توی نوجوانی خوب منظور پدر پولدارم در مورد تأسیس شرکت رو نمیفهمیدم. ایده ای بود که غیر ممکن و ترسناک به نظر می رسید. هرچند این ایده هیجان زدم می کرد، اما با این حال ذهنم اجازه تصور این احتمال رو نمی داد که یه روز صاحب یه شرکت بشم که بزرگ سالها در اون برام کار کنن. مهم اینه که اگه پدر پولدارم نبود، احتمالاً به حرف پدر تحصیل کردم گوش می کردم. این یاداوری گاه و بیگاه پدر پولدارم بود که رؤیای داشتن یه شرکت برای خودم رو زنده نگه داشت و منو در مسیر متفاوتی قرار داد. توی سن 15 یا 16 سالگی می دونستم راهیو که پدر تحصیل کردم به هم پیشنهاد می کرد نمی خواستم. نمی دونستم چطور، اما خیلی مصمم بودم به سمتی که خیلی از همکلاسیام می رفتن نرم. این تصمیم زندگی منو تغییر داد. تا حدود 20 و چند سالگی طول کشید تا حرفای پدر پولدارم برام معنا پیدا کرد. تازه از شرکت تفنگدارهای نیروی دریایی بیرون اومده بودم و برای شرکت زیراکس کار میکردم. اون دوران درآمد بالایی داشتم، اما هر بار که به فیش حقوقیم نگاه میکردم ناامید میشدم. کسری ها خیلی زیاد بودن و هر چی بیشتر کار میکردم کسری ها هم بیشتر میشدن. هر چقدر بیشتر موفق میشدم، مدیرا پیشنهاد افزایش حقوق و ترفیع میدادن. اینا خیلی رضایت بخش بودن، اما میتونستم صدای پدر پولدارم رو بشنوم که توی گوشم میگفت برای کی کار میکنی؟ کیو پولدارتر میکنی؟ سال 1974 همزمان با اینکه برای شرکت زیراکس کار میکردم، اولین شرکت خودم رو تأسیس کردم و به کسب و کار خودم مشغول شدم. یه مقدار دارایی از قبل توی ستون داراییام بود، اما الان مصمم بودم اونا رو بزرگتر کنم. اون فیشای حقوقی و اون همه کسری ها باعث شد تا بعد از سالها حرفهای پدر پولدارم بالاخره برام معنا پیدا کنن. به خاطر اون بود که میتونستم آینده نصیحت های پدر تحصیل کردم و ببینم. خیلی از کارفرماها فکر میکنن که توصیه کردن به کارمندا برای مشغول شدن به کسب و کار خودشون برای کسب و کار ضرر داره و مطمئنن برای بعضی هم همینطوره. اما برای من تمرکز روی کسب و کار خودم و تولید سرمایه منو تبدیل به یه کارمند بهتر کرد. حالا برای خودم یه هدف داشتم. از صبح زود با پشتکار مشغول شغل خودم بودم و تا جایی که میتونستم پول پس انداز کردم تا بتونم شروع به سرمایه گذاری در املاک کنم. وضعیت املاک هاوایی طوری بود که به زودی منفجر میشد و میشد ثروت زیادی از اون به دست آورد. هر چقدر بیشتر مطلع میشدم که به انفجار نزدیکتر میشیم، ماشینای زیراکس بیشتری میفروختم و هر چقدر بیشتر میفروختم پول بیشتری به دست میآوردم و البته کسری بیشتری هم روی فیش حقوقیم اعمال میشد. و این واقعا الهام بخش بود. به حدی میخواستم از تله کارمندی فرار کنم که بیشتر به کار مشغول شده بودم، نه کمتر. به همین ترتیب تا سال 1978 به طور پیوسته جزء 5 فروشنده برتر کارخونه و معمولا نفر اول بودم. به شدت میخواستم از اون کشمکش پیوسته برای پول بیرون بیام. در کمتر از 3 سال از شرکت خودم که شرکت سهامی املاک بود، بیشتر از شغلم توی شرکت زیراکس درآمد کسب میکردم. اون پولی که توی ستون دارایی هام توی شرکت قرار می گرفت پولی بود که برای من کار می کرد، نه اینکه خودم بخوام دستگاه زیراکس بفروشم. نصیحت های پدر پولدار بیشتر برام مفهوم شد. خیلی زود چرخش مالی دارایی هام اونقدر قدرتمند شد که شرکتم برام اولین ماشین پرشمو فراهم کرد. فروشنده های دیگه دستگاه های زیراکس فکر می کردن که دارم کمیسیونامو خرج می کنم، اما اینطوری نبود. من کمیسیونامو روی داراییام سرمایه گذاری میکردم. پول من سخت کار میکرد تا برام پول بسازه. هر یه دلار توی ستون داراییام یه کارمند خیلی خوب بود که سخت کار میکرد تا کارمندای بیشتری رو برای کار استخدام کنه و برای مدیر با پولای قبل از مالیات پرشه بخره. من با پشتکار بیشتری مشغول کار توی زیراکس شدم. نقشم داشت عملی میشد و پرشم اثباتش بود. با درسایی که پدر پولدار بهم یاد داد، تونسته بودم توی سن پایین از کشمکش کارمند موندن آزاد بشم. اینا به خاطر دانش و آگاهی بالایی بود که سالها درباره مسائل مالی کسب کرده بودم. بدون دانش مالی که بهش IQ مالی میگیم، مسیر رسیدن به استقلال مالی برام خیلی سخت میشد. الان این دانش رو توی سمینارهای مرتبط با موضوعات مالی آموزش میدم، به امید اینکه اونو با بقیه قسمت کنم. هر بار که سخنرانی میکنم به شنونده ها یادآوری میکنم که IQ مالی از دانش درباره 4 حوزه پهناور تخصصی تشکیل میشه. حوزه اول حسابداریه که بهش سواد مالی میگیم. هرچقدر پول بیشتری داشته باشید به دقت و صحت بالاتری نیاز دارید. در غیر این صورت خونه فرو میریزه. سواد مالی یعنی توانایی خوندن و فهمیدن اطلاعیه های مالی. این قسمت چپ مغز یا قسمت جزئیاته. این توانایی به شما اجازه میده که نقاط قوت و ضعف و قدرت هر تجارتی رو بشناسید. حوزه دوم سرمایه گذاریه که بهش علم پولسازی میگیم. این حوزه شامل استراتژی ها و فرمول ها میشه. این سمت راست مغز یا سمت خلاقه. بعد از اینا شما باید برای درک بازار مهارت کسب کنید. یعنی علم عرضه و تقاضا. شما نیاز دارید جنبه های فنی بازار رو که احساس محور هستن رو بدونید. حوزه سوم بنیاد یا شمع اقتصادی یه سرمایه گذاریه. آیا یه سرمایه گذاری منطقی به نظر میرسه یا اینکه بر اساس شرایط فعلی بازار منطقی به نظر نمیاد؟ در آخر و در حوزه چهارمم باید قانون رو درک کنید. راه انداختن شرکتی که بر پایه مهارت‌های فنی حسابداری، سرمایه داری و بازار باشه به یه رشد انفجاری کمک میکنه. یه فرد با دانش امتیازات مالیاتی و حمایت از طرف یه شرکت خیلی سریعتر از یه فرد کارمند یا فردی که فقط مالک یه کسب و کار کوچیک ثروتمند میشه. تفاوتشون مثل فرق بین کسی که راه میره با کسی که پرواز میکنه. این تفاوت وقتی که بحث ثروت بلند مدت پیش میاد خودشون نشون میده. یه شرکت کارایی رو میتونه انجام بده که یه فرد قادر به انجامشون نیست، مثل پرداخت مخارج قبل از پرداخت مالیات ها. این یه حوزه کاملا متفاوت از مهارت هاست که شما بهش نیاز ندارید، مگه اینکه یه دارایی قابل توجه یا یه تجارت از قبل داشته باشید. کارمندا حقوق میگیرن، مالیات میدن، سعی میکنن با چیزی که براشون مونده سر کنن. یه شرکت پول به دست میاره تا میتونه مخارجشو پرداخت میکنه و از چیزی که باقی میمونه مالیات میده. این یکی از بزرگترین راههای فرار از مالیاته که ثروتمندا ازش استفاده میکنن. این شرکت‌ها به راحتی راه اندازی میشن و اگه سرمایه یا دارایی داشته باشید که گردش پول بالایی تولید کنه، گرونم نیستن. برای مثال اگه یه شرکت داشته باشید، قبضه ماشین، بیمه و تعمیرات از مخارج شرکتن. اکثر غذاهای رستورانها، مخارج جزئی و غیره همه با دلارای قبل از مالیات پرداخت میشن.